نوار شماره 462 کیو قسمت 17 هم. کتاب جان شیفته جلد 4 نوشته رومن رولان ترجمه بهازین صفحه 307. نگاهش روی تخت به سوی روزنامه می رفت. آن را برداشت و بیان که آگاه باشد چه چیزی در آن می جوید، همان سطر درباره کشته شدن مرد فرانسوی در فلورانس را یافت و کمی دورتر خواند ریبیر و احساس کرد که دلش را نشکان گرفتند. آنگاه پی برد که این نام را می بایست در همون بار اول خوانده باشد و روزنامه به دست، در حالی که حرفها را یک یک هجی می کرد، همچنان ماند. آنجا درست نوشته شده بود ریبیر. در زرد و خورد با چند تن از پیراهن سیاهان بر ساحل آرنو کشته شد. سیلوی شانه ها را بالا انداخت، روزنامه را پرت کرد، چراغ را دوباره خاموش کرد و کوشید که بر اندیشه خود نیز تاریکی را چیره سازد. چه چیزهایی توانسته بود تصور کند؟ احمق، دیگر چیز هست که از خودت در بیاری؟ آنجا درست یک حرف ب بود، ریبیر. سیلوی روی پشتی غلطید. هرچه باشد خاطرش از آن رو مطمئن بود که خواهرزاده و خواهرش در سوئیس بودند. خدا را شکر. آن شب سیلوی می بایست این نکته را چند بار نزد خود تکرار کند. دیگر هم عقلش سپر افکنده بود. غریزش نه. و سیلوی نزد خود اعتراف نمی کرد که هر بار که صدای پای را در پلکان می شنود نفسش بند می آید. صبح باز آمد. بیان که او خوابیده باشد. اما نفس بهتر می کشید. هیچ تلگرامی نرسیده بود. خبرهای بعد همیشه تند می تازند. تلگرام نبود. یک کارت بود. خبر خوش داشت. اما پاره خبرهای خوش از بدترین خبرها وحشتناکترند. بر روی تمبر مهر فلورانس زده بود. و این مارک بود که می نوشت. موجی از خون از برابر چشمان سیلوی گذشت. دیگر چیزی ندید. و برای بار دوم درد مانند خنجر در شکمش فرو رفت. سیلوی درون مه دست و پا می زد. می خواست بخواند. ناچار شد صبر کند تا موج فرو بنشیند. دستهایش می لرزید. مارک چیز می نوشت. پس زنده بود. در چه تاریخی؟ پریروز. مارک شاد بود. مهربان و طنزگو بود. به لحنی خودمانی با دوست پیر خود شوخی می کرد. برایش کارت مصوری می فرستاد که پرده مریم در روشنایی شمع اثر کریوولی که در موزه برراست بر آن چاپ شده بود. زنی زیبا، شاداب و تندرست، خطوط چهره دقیق و نازک، اندکی خشک، لبها اثر تصمیم پیش آورده، پرشکوه و روستاییوار زیر آسمانی آراسته به میوه ها بر تخت نشسته است و دست زیبای تناورش با انگشتانی دراز یک گلابی به فرزندش می دهد. و آن پسرک پاریسی می نوشت خودت را به جا می آری؟ و راست بود، مریم به او به سیلوی روزگار گذشته شباهت داشت. پس مارک هنوز او را به آن شکل و شمایل می دید و مارک می افزود و در پیرامون تخت تو همه پیروزی های تو چه پر آبند همه این گلابی ها و آن شمع کوچک که در پای تو ایستاده است منم. نازنین پسرک فضول همچو چیزی را برایش روی یک کارت سرگشاده می نوشت و مارک باز می گفت نه به تو بر نخورد، ببخش دیوانه ام. این آفتاب زرین مست هم می کند و نیز هر آنچه می بینم، این سنگ های کهنسال، این گل های جوان، این دختران زیبای روزگاران گذشته و امروز. آخ چه زیباست، زندگی چه خوش است. خاله عزیزم تو چرا همراه ما نیستی؟ چقدر تو را کم داریم. وقتی که من تو را در این پرده نقاشی دیدم چیزی نمانده بود که مریم را ببوسم. ولی من این را به آسیا نگفتم. حالا زنختانت را برای بوسه پیش بیار. آری، پسرک دیوانه می بایست یک پیمانه بیشترک آفتاب نوشیده باشد. چه جوان بود. به شنیدن سخنان او چقدر سیلوی خود را جوان می‌یافت. سیلوی خنده کنان چانه‌اش را پیش آورد و بر سطرهای روی کارت بوسه زد. پس از آن از نو سایه بود و دلهوره بود. سیلوی روز و ساعت فرستادن کارت را با زمان وقوع آن حادثه سنجید. نه، ممکن نیست. خود فکرش جنایت است. آخر از دیروز صبح تا کنون آیا 20 بار خبرش به من نمی رسید؟ پیر زن دیوانه. ولی یک دقیقه پس از آن سیلوی از رخت خواب بیرون آمده بود و شتاب زده با انگشتان تبدار خود که برای نخستین بار در بستن دکمه ها و سنجاق ها به اشتباه می رفت لباس می پوشید و بیان که مجال نوشیدن قهوه به خود دهد و این از مراسم پس از برخواستنش بود بیرون رفت و آن کارت فلورانس را در سینه‌اش و بر پوست تنش جا داده بود. راستی دیوانه بود، زیرا با همه وخامت وضع پاهای باد کرده اش خواست پیاده تا فراز تپه مونمارتر برود و آنجا در کلیسای بزرگ دعا کند. در زمینه بیماری ها سیلوی خبره بود و می دانست که این از کجا آب می خورد. توضیح حاشیه: کلیسای ساکرکور بر فراز تپه مونمارتر در پاریس. ادامه متن: نذر کرده بود، دندانها به هم فشرده، در حالی که این گلوله را که به پا بسته داشت به دنبال می کشید و در پایان کار برای رفتن از یک پله به پله دیگر پای خود را با دو دست می گرفت و بالا می برد، از آن 225 پله بالا رفت. و اگر از آن نمی ترسید که دیگر نتواند از جا برخیزد، حتی به سر زانوان از پلکان بالا می رفت. کوفته و مانده به مقصد رسید. در برابر پیکره مریم عذرا خود را بر یک صندلی کوتاه دعا انداخت. دعا کرد، ولی موفق نمی شد که دعاهای خود را به پایان برساند. رشته اش را پاره می کرد. جمله تأییدی یک نواخت و پایفشار و آمرانه در میان دعا از دهانش بیرون می آمد. او زنده است، زنده است، زنده است، می خواهم که زنده باشد. سیلوی می خواست فرمان خود را بر خدا تحمیل کند و آن را چندان تکرار کرد که دیگر توش و توانی برایش نماند و سپس یک دقیقه ناگزیر شد از گفتن باز ایستد تا نفس تازه کند و خود را چنان یافت که گفتی مغزش از اندیشه خالی و قلبش خشکیده است. چشمان خود را به سوی مریم که از بالا بر او خم شده بود گرداند و به یاد آن دیگری، آن که تصویر خود او بود، افتاد. حتی یک دم نیندیشید که چنین مقایسه ای گناه است. سیلوی با مریم عذرا همچون یکی که با او برابر است، همچون تصویر خود در آینه سخن گفت. گفت: می خواهم. تو گویی که او خود به جای آن یکی برپایی سنگی بود، ولی آن یک دست ها از هم گشاده، اندوهناک و بردبار ایستاده بود. نمی خواست. سیلوی در پایین غر می زد. خشم بر او چیره می شد. زمزمه شتاب زده خود را از سر گرفت. تأکید می ورزید: زنده است، زنده است. سیلوی کوشید خدا را از راه به در برد. مبلغی پول به او پیشنهاد کرد و سپس اعمال مذهبی یا غیر مذهبی به گردن گرفت. بیگاری های جسمی و روحی که هیچ مناسبت نداشت. جریمه ها و شکنجه های بی سر و ته. خدا چه کارش می توانست بکند؟ سیلوی همچون استنباط کرد و گفت: آخر من چه می دانم؟ خودت بگو. هرچه تو بخواهی من همان می کنم. و سیلوی در غرقاب خاکساری فرمایشی فرو رفت، ولی در هر فرو رفتن پایش به خاک می آمد و غرقاب زود به ته می رسید. سیلوی خود را در برابر جان خشک خود، من سوزان خود که نمی توانست خیشتن را فراموش کند، باز می یافت و آن همه را به ناخن می خراشید تا چشمه ایمان را از آن برجهاند. چندان که آب به چهره آن که در خواب است، آن که می تواند و نمی خواهد برسد و ناگزیرش کند که بر حسب اراده سیلوی بخواهد. اما هیچ چشمه‌ای بر نجست و آن که در خواب بود خفته ماند. نه، او در خواب نبود. سیلوی حس کرد که از خلال پلک‌های خیش در کمین وی است و ناگهان ضربتی چون رعد به وی رسید. کار از کار گذشته است. اوه، نه، به دست او، به دست آن که سنگ شده، آن ناتوان، آن گنگ، به آن شفی، آن زن رنگ پریده بنگر تا بدانی، به آن که خواهش به وی عرضه شده بود و پاسخ را باز می آورد، آن سر و روی شکست خوردهش، آن دست های بیچارگیش. کاری از دست من ساخته نیست. پس برای چه در پای تو دعا بکنند؟ سیلوی صندلی دعای خود را با خشونت پس زد و در حرکتی که کرد تا برخیزد، صندلی افتاد. اما صدای افتادنش را که در کلیسا می پیچید، سیلوی نشنید. در قرش رعدی که در جمجمهش در گرفته بود، عذرخواهی شرمسارانه مریم را می شنید. کاری از دست من ساخته نیست. سرنوشت همین بود. و تو باز می گویی که خدایی؟ دروغگو، دروغگو، سگ سرنوشت، سگ. سیلوی بلند می گفت. خوشبختانه مؤمنان در پیرامونش کم بودند. تنها قرولندی که از او به گوش می رسید که چیزی از آن تمیز داده نمی شد. خدمتکار کلیسا که صدای افتادن صندلی او را از دور به دانجا کشانده بود، فرا رسید و زنی خشمگین را دید که بیرون می رفت و سر راه خود صندلی ها را هل می داد و واژگون می کرد. بار دیگر سیلوی خود را زیر آسمان مرده، بر فراز دایره شهر مرده یافت و تلو تلو خوران از پلکان تونچی به دردهای هفتگانه به زیر آمد. و در این ساعت درد به شماره یکی فزونتر بود. سیلوی چنگ در دست گیره می انداخت تا به پایین نغلتد، چه در هر حال باز زود به پایین خواهد رسید. می دانست چه چیزی به انتظار اوست. شگفت آنکه دیگر هیچ شک نداشت. با این همه به راستی هیچ چیز بیش از آنچه به هنگام بالا رفتن می دانست بر او معلوم نبود. سیلوی همه چیز را می دانست. در این باره با او بحث کردن بیهوده بود. به تدریج که پایین می آمد کینش به آنان که آن بالا بودند فرو می نشست. آنان کاری نمی توانستند کرد. مانند خود او شکست خورده بودند. مانند همه این ابلهان بیچاره‌ای که می دید به نوبه خود بالا می روند. همان گونه که ساعتی پیش سیلوی بالا رفته بود و او همینقدر می خواست بر سرشان داد بکشد. نروید آنجا. آنهایی که آن بالا هستند قادر به کمک یکدیگر نیستند. چگونه خواهند توانست به شما کمک کنند؟ خودتان خوب می‌بینید که پسر آن زن هم پسر همان که آن بالاست مرده است. ولی به تدریج که سیلوی پایین می‌آمد، همراه خشمش آخرین باقی مانده نیروهایش فروکش می‌کرد. خود را می‌کشید. با زحمتی که به گفت در نمی‌آید به خانه رسید. با همه غرور لجاجت آمیز خود که هرگز از دیگران کمک نخواهد، ناچار شد به زن سرایدار که دم در پرسه میزد بگوید: خانم بوارو، میخواهید کمکم کنید که بالا بروم؟ سیلوی هیچ چیز از آن چه آن زن ساده دل میگفت نشنید، ولی در پاگرد طبقه دوم چشمش به جورج افتاد که به انتظار او بود. سیلوی یقین داشت. جورج سیاه پوشیده بود و می گریست. سیلوی گریه نکرد. گفت: تویی جورج؟ سپس خانم بوارو را که بعدش نمی آمد آنجا بماند، پی کار خود فرستاد. گفت: صبر کن کلیدهایم را پیدا کنم. در را باز کرد. به درون رفت. باز در را بست و هنگامی که هر دویشان در اتاق او تنها ماندند، جورج که دیگر نمی توانست حقیق گریهش را نگه دارد، دستهایش را پیش آورده، بریده بریده می گفت: سیلوی، سیلوی. سیلوی به او گفت: بله، بله، می دانم. و رنگ پریده، بی توش و توان، چشمها بسته، نیم مرده، خود را روی نیم کت انداخت و آنگاه گفت: حالا بگو. جورج در سوئیس تلگرافی از آنت دریافت کرده بود که به او مأموریت می‌داد تا سیلوی را برای خبر واقعه آماده کند. دختر همراه بچه با قطار شب به پاریس بازگشته بود. همینقدر رسیده نرسیده شتابان به خانه سیلوی رفت. ولی از آن که سیلوی را آماده میافت به حیرت افتاد. سیلوی هیچ یکی نخورد، فریاد بر نداشت، اشک نریخت و جورج تنها پس از آن که همه اندوه جوان و پرصدای خود را بیرون ریخت و سبک شد، متوجه رنگ پریدگی زن که چشمها را بسته بود گردید و به وحشت افتاد. دست های سرد او را گرفت، بر پیشانیش دست کشید، قلبش را لمس کرد، او را در بازوان خود فشرد. سیلوی همچنان چیزی نمی گفت، ولی چشمها را باز کرد. این جورج نبود که او می نگریست. جورج که زورمند بود، او را بلند کرد و به روی تخت برد، لباسش را در آورد، ورم پایین پیکرش را دید و به درستی به خطر پی برد. در نبودن پزشک و درمان اجالتاً پاهایش را باند پیچی کرد و او را دراز روی تخت خواباند. سیلوی بیان که تکان بخورد خود را بدو وامی گذاشت. جورج بیهوده در پیان بود که سخنی از دهان او بشنود. بر بالین سیلوی نشست تا مراقب او باشد. میان بچه‌ای که در خانه گذاشته بود و این زن که دلش نمی‌خواست ترک کند، سرگردان مانده بود. نمی‌دانست چه کند. سیلوی به سرگشتگی او پی برد. در تلاش افتاد و نگاهش کرد، گفت: بچه منتظر توست. برو پیشش. ولی من نمی‌توانم تنهاتان بگذارم. من عادت دارم. آخر اگر احتیاج به کمک داشتی چه می‌کنید؟ همان که همیشه کرده ام، چشم می پوشم. ولی شما نباید حرکت بکنید. نمی کنم، مثل او بی حرکت می مانم. جورج یک خورد و اشک‌های جوانش از نو سرازیر شد. گونه های خیس خود را بر گونه های سیلوی مالید و سیلوی مزه شوری در کنج لبها احساس کرد. گفت: تو چه خوشبختی که می توانی گریه کنی. خب، دیگر برو. من لازم دارم که تنها باشم. تا شب حرکت نمی کنم. سر شب بیا. بیرون می روم. جورج که برخواسته بود و اشکایش خشک شده بود اعتراض کرد: بیرون می روم. جورج گفت: نه، من اشک کرد. برا شفت. من بیرون می روم. جورج گفته بود که آنت خبر بازگشت خود را برای شب داده است. و سیلوی بیدرنگ مصمم شده بود که برود و در ایستگاه راه آهن منتظرش باشد. بحث بیفایده بود. آخر برایتان خطر مرگ در بردارد. داشته باشد. جورج اعتراض می کرد. سیلوی گفت: بس است. تو میایی و به من کمک می کنی یا اینکه خودم تنها می روم. جورج خاموش شد و بیرون رفت. سیلوی روی تخت دراز کشیده تنها ماند و سر و سر بعد از ظهر حتی یک حرکت نکرد. پیکرش مرده بود. اندیشش درون قطار بود که این دم قررش کنان از میان خاک سوئیس و فرانسه باز می آمد. همگی وجودش با آنت بود. محبت دیرین دو خواهر آنان را به سوی یکدیگر رانده بود و این برای هر دوشان انصراف سلامت بخشی از اندوهشان بود. هر کدامشان می اندیشید؟ بیچاره زن. آنت می گفت: من که نیستم از دریافت خبر به چه حالی خواهد افتاد؟ سیلوی می گفت: من که نبودم چگونه با این مصیبت روبرو شد؟ و در ماتم خیش هر دو در پی آن بودند که آن را چگونه بر دیگری سبک سازند؟ زیرا هرچند هم که آن دو مدتی دراز عملاً از هم جدا بودند و دلهاشان از هم جدا بود، باز یقین داشتند که این ماتم برای هر دویشان یکیست. این بچه را آن دو گویی با هم درست کرده، شیر داده، پرورانده و با هم سهم کرده بودند. دیگر در اندیشه آن نبودند که آن را از دست هم بقاپند. با مرگ او هر دو با هم می مردند و در گور او، چقدر هر دو به هم نزدیک بودند. بیا بخوابیم، آنت بینوای من. و سیلوی سرهای جوانشان را در نظر آورد که روی گهواره خم شده به هم می رسید. نزدیک فرود آمدن شب با همه منع جورج، سیلوی از جا برخاست و در گنجه‌های خود رخت‌های کهنه‌اش را وارسی کرد، سوزن و قیچی برداشت و یکی از آنها را دستکاری کرد. نزدیک ساعت 8 جورج آمد. از آنجا که نمی‌توانست مانع چیزی شود، دست کم می‌بایست هر چه از دستش برآید بکند تا احتمال خطر هر چه کمتر باشد. از این رو نوار پیچی پاهای سیلوی را تجدید کرد و به او در لباس پوشیدن یاری نمود. سیلوی از کشوی کنار تخت خواب خود آینه کوچکی برداشت و بزک کرد. نمی‌خواست سر و رویش چنان باشد که آنت را نگران سازد. جورج در حالی که با بازوان پرزور جوان خیش نگهش می‌داشت، با او از پله‌ها به زیر آمد. یک تاکسی آن دو را به ایستگاه رساند. قطار سمپلون مانند پادشاهان به قراری که می‌گویند و مانند مصیبت درست سر وقت آمد. اندکی پس از ساعت 10 سیلوی و جورج که بر سکوی ایستاده منتظر بودند، در میان موج تازه واردان آن دو زن سیاه پوش را دیدند که می‌آمدند. آن که جوان تر بود چهرش را زیر روسری سیاه پوشانده بود، اما آنت با روی برهنه قد راست بیان که شتابی نشان دهد بازو زیر بازوی عروس خود برده بود، ولی چشم تیزبین سیلوی به نخستین نگاه به خوبی دید که برای آن نیست که تکیه دهد. زن جوان تر پایداری کمتری داشت. آنت سیلوی را از دور شناخت و بیان که رفتارش از آن تندتر شود، نگاهش از آن دم دیگر نگاه خواهر را ترک نکرد. سیلوی آن چشم‌ها را که نزدیک می‌شد می‌دید. آنها به شیوه وحشت‌آوری آرام بودند. درست مانند آن دهان بزرگ رمیده، بسته. آنت ویرانی چهره سیلوی را به روشنی می‌دید و گول بزک او را نمی‌خورد. زیر سرخی آریتی ورم و رنگ پریدگیش را در میافت. هنگامی که دو خواهر یکدیگر را در آغوش گرفتند، میانشان یک کلمه هم مبادله نشد، ولی در فشار آغوش هم زخم پیکر واحدی را حس می کردند. جورج و آسیا اشک‌های خود را در هم میامیختند. وقتی که آنان حریفان خود را با هم معاوضه کردند، در آن فرصت کوتاه که آنت جورج را میان بازوان خود داشت، درباره تندرستی سیلوی از او جویا شد. جورج با شتاب در گوش او زمزمه کرد. آنت بار دیگر سیلوی را در کنار گرفت، بازوی خود را گرد کمرش برد و همچنان که نگهش می داشت، بی آن که برویش بیاورد، زیرا سیلوی که می خواست حال خود را پنهان بدارد، خود را راست می گرفت، زیر انگشتان خود لرزه های این پیکر پژمرده را که سکندری می رفت حس می کرد. آنت خواهرش را به خانه خود برد. آنجا نخستین کارش این بود که به سراغ بچه خفته رفت تا او را ببوسد. چند دقیقه‌ای با او در اتاق که چراغ در آن نمی سوخت و روشنایی از در نیمه باز به درونش می تراوید تنها ماند. بچه که هنوز در خواب بود گفت: شب خوش بابا. و سپس چون کم و بیش بیدار می شد گفت: اه، این که بابا نیست، مامان آنت است. آن هم باز باباست. بخواب عزیزم. بچه دوباره به خواب رفت. آنت نزد دیگران بازگشت و با یک حرکت دست هر گفتگویی را کنار زد. به سیلوی گفت: تو پیش من می خوابی، برای بهتر است که تنها به خانه نروی. برای من هم این خوب است، ولی حرف با هم نخواهیم زد. قول می دهی؟ آنت او را ترک کرد تا به عروس خود بپردازد. مجبورش کرد که چیزی بخورد. آسیا نمی خواست و می گریست. آنت او را به دست جورج سپرد تا به خود ببردش و جورج همچنین دستورهایی برای فردا دریافت کرد. تشریفاتی که برای مراسم تشییع می بایست انجام بگیرد. دو زن جوان که موفق به خشکاندن آب چشم خود نمی شدند، به هنگام رفتن با یکدیگر می گفتند: چه کار می کند او؟ هر دویشان چه کار می کنند که اشک نمی ریزند؟ و آنان تقریبا از آن در خشم بودند، ولی همچنین از آن وحشت می نمودند. جورج آنچرا که آسیا می اندیشید به صدای بلند گفت: اوه خدایا، خدایا، اشک نریختن می باید عذاب جهنم باشد. آن دو خواهر روی تخت نشسته بودند و یکدیگر را با محبتی بی‌پایان نگاه می‌کردند. آنت برای کندن رخت به سیلوی کمک کرد و سپس در تاریکی در کنار او دراز کشید. یکدیگر را در آغوش گرفتند و طاقتشان در هم شکست. خواهر کوچکتر خود را به بزرگتر می‌چسباند و این یک آن دیگری را در آغوش می‌فشرد. نخست سیلوی ناله سر داد. بیچاره بچه من. آنگاه سیلاب قلب بند در هم شکست و اشک آن دو را فرو گرفت. هیچ کس نمی توانست ببیند، حتی خودشان. هر کدام بر چهره دیگری آن دو جویبار سوزان را که به هم می پیوستند و رودی می شدند می نوشید. رودخانه اندوه بار. این نامشان و سرنوشتشان بود. توضیح حاشیه: اشاره به نام خانوادگی ریویر که به معنای رودخانه است. ادامه متن: رودخانه ای ساخته از تب و عشق و درد، ولی در این دم پاک بود، مقدس بود، موجش آلودگی نداشت. آخرین بقایای خودخواهی را با خود می برد. هیچ یک از آن دو به خود نمی اندیشید، بلکه به آن دیگری، به آن بچه بیچاره و به اندوه خواهر. وقتی که بخش عمده سیلاب گذشت و آن دو را سرشار از ترحمی سودایی به جا گذاشت، چشم‌ها و پره‌های بینی یکدیگر را بوسیدند. گونه‌ها و دهان یکدیگر را با دست خشک کردند و نوازش دادند. پس از آن آنت خود را از آغوش خواهر به در کشید و هر دو روی تخت کنار هم دراز کشیده، در حالی که دست همدیگر را چنان گرفته بودند که گفتی در تاریکی شب راه می روند، خواهر بزرگتر برای کوچکتر حکایت آغاز کرد. با عباراتی کوتاه و بیشاخ و برگ، داستان روز آخر و آن ساعت شوم را باز گفت. صدایش آهسته و بی‌تنین بود. به کندی پیش می رفت. جا به جا می ایستاد تا نیروی خود را گرد آورد، یا چون دستش در دست خواهر حس می کرد که روح خواهرش امان می طلبد. بدین سان هر دو تا پایان روایت رسیدند. خاموشی در گرفت و ادامه یافت. سیلوی دست خود را از دست خواهر بیرون آورد، بر سینه خواهر خم شد و دهان خود را بر جای قلب نهاد. خشم صبحگاهیش فراموش گشته بود. تکه پاره هایی از سخنان مذهبی از خاطرش سر برمی آورد. مادر دردمند ایستاده بود. آنت بی حرکت او را به حال خود می گذاشت. آری، او در دل شب ایستاده بود. مادروار سر خواهر خود را نوازش داد. سپس گفت: حالا استراحت کنیم. فردا روز پرکاری خواهیم داشت. به یکدیگر پشت کرده به هم تکیه دادند. جریان یکسانی در هر دویشان روان بود. نه این و نه آن، هیچ یک نخوابیدند. پس از مدتی دراز دور در تاریکی شب، سیلوی با دلهوره پرسید: او کجاست؟ کجاست؟ صدای آنت پاسخ داد: ما کجا هستیم؟ دو پیکر به هم تکیه داده به لرزه در آمد. پس از یک دقیقه یا یک ساعت، سیلوی باز گفت: نمی فهمم. آنت بیان که چیزی بگوید، شانه های خود را بر شانه های خواهر فشار داد. سیلوی مانند بچه‌ای که می ترسد پرسید: زندگی چیست؟ مرگ چیست؟ آنت گفت: هر دو یکیست. آنت به اتفاق آسیا تصمیم گرفته بود که مارک نه در پاریس، بلکه در گورستان روستای کوچکی نزدیک ایوت به خاک سپرده خواهد شد. همانجا که زن و شوهر جوان پس از بازگشت از آوارگی‌های خود به کانون خانوادگی، روزهای مقدسی را در آن گذرانده بودند. روزهایی بس اندک، کمتر از 8 روز. آخر نمی‌توانستند به خود اجازه تعطیلات بدهند، ولی بیرون از گردش زمان. مارک چنین آرزویی را در حضور آسیا و در حضور مادر خود بر زبان آورده بود، بیان که چندان به تحقق آن بیاندیشد. و ولی آنت و آسیا با هم توافق کردند که این آخرین رضایت خاطر را برای نازنینشان فراهم کنند و این رضایتی بود که برای خودشان فراهم می کردند. کار بی تشریفات فراوان سر نگرفت، ولی جورج که از این تصمیم خبر یافته بود، به اتفاق پدرش به زودی آنچه می بایست انجام دادند. آنت و جورج رفتند و نعش را از انبار راه آهن تحویل گرفتند و آن را به مقصد نهاییش گسیل کردند. ولی برای همراهی نعش آنت تنها بود. آنت آن روز صبح خواهر خود را به دقت وارسی کرده تصمیم گرفته بود که سیلوی دیگر تا زمانی که حالش بهبود نیابد از بستر بیرون نخواهد آمد. سیلوی خواسته بود سرکشی کند، ولی بیش از اراده خواهر آن محبتی که سیلوی در او می‌خواند و خواهش مصرانه‌ای که چشمانش نشان می‌داد وی را بر آن داشت که سر فرو دارد. نه، در چنین ساعاتی سیلوی حق نداشت چیزی را از او دریغ دارد یا که زندگی خود را. هنگامی که زندگیش هنوز می‌توانست یا چنان که خود می‌دید در دیده خواهر بزرگ ارزشی داشته باشد، به خطر اندازد. سیلوی اندیشید: من نمی‌خواهم بمیرم. او به من احتیاج دارد. و اما آن